بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. احسن فإنی لم ار شیئا قد تو اشد طلبا ولا اسرع درکن من حسنت محدثه لذنب قدیم. این روایت رو حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام نقل میکند از امام جواد علیه السلام. در علل الشرایع صفحه 599 حدیث 49 این حدیث آمده. حضرت به محمد ابن مسلم که یکی از اصحاب بزرگ اون امام بزرگوار هست، ضمن یک حدیثی می‌فرماید احسن، نیکی کن، فإنی لم ار شیئا قط اشد طلبا، من ندیدم چیزی را که با شدت در طلب باشد، با سرعت تعقیب کند از نیکی حادثی نسبت به گناه قدیمی و اون رو از بین ببره. یعنی هیچ چیزی سرعتش به اندازه سرعت کار نیک در از بین بردن کار زشت نیست. وقتی انسان کار نیکی انجام میدهد با سرعت تعقیب میکند و اون کار زشت و آثار اون کار زشت رو از بین میبره. عرض کردیم این روایت ریشه در سلام علیکم و رحمت الله و برکاته آیه 104 سوره هود دارد که میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات. حالا از کجا، نکته دومه، از کجا این آیه میتوان این سرعت رو در آورد؟ آیا این که در این روایت ریشه در این آیه داره و در واقع تفسیر این آیه از تردیدی نیست، ولی این که با این تعبیر در روایت آمده اشد طلبن اسرع درکن، به شدت تعقیب می کند و با سرعت خودش رو به اون می رساند و اون رو اون گناه و آثار اون گناه و نفع می کند و محو می کند، این از کجا در میاد؟ از چند جا، یکیش همینه، وقتی خداوند متعال وعده مؤکد می دهد، خداوند متعال میگه ان الحسنات، بله، هم جمله اسمیه است هم تاکید هم وعده خدا، و در کنار این که انما قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، دیگه اصلا معطلی نداره دیگه. وقتی خدا یه چیزی رو بخواد اینقدری که اراده کند اون کار چیه؟ تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین از این قرائنی که عرض کردیم اون روایت میتواند این سرعت رو استخراج کند. ادامه نکات این حدیث شریف بمانه برای جلسه بعد. صلوات خط بفرمایید. در جلسه گذشته سخن به شرایط رهبر و ویژگی‌های رهبری از منظر کتاب و سنت رسیدیم. عرض کردیم که بعضی از این شرایط که در کتب فقها آمده قابل بحث نیست، مثل عقل، مثلا بحث نداره. بعضی هم موضوع ندارد، مثل حریت که دیگه الان موضوع نداره. اون چه قابل بحث است رو یه مورد رو خدمتتون عرض کردیم. یکی اسلام است که گفتیم این شرطه، نمیتواند غیر مسلمان حاکم باشه بر جامعه اسلامی. این هم تا حدودی روشنه و آیات و روایتشو اجمالا اشاره کرد. شرط دوم عدالت هست. این برای که این شرط مشخص بشه و چه مرتبه از مراتب عدالت در رهبری شرط هست، یه مقداری توضیح بیشتری لازمه. اصلا عدل یعنی چی؟ بله؟ عدل در لغت نقطه مقابل ظلمه. ظلم وضع الشیء فی غیر موضعه هست. عدل همونطور که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید طبق نقلی در نهج البلاغه است، حکمت 437، العدل یضع الامور مواضعها. عدل هر چیزی رو در جای خودش میگذاره. اگر اینجوری تعریف کنیم عدل و ظلم رو، عدل میشود چی؟ میشود قانونی که نظام آفرینش بر پایه اون استواره. یعنی عدل یک مسئله اجتماعی و اخلاقی و حتی عقیدتی که حالا عرض میکنیم نیست، فراتر از این است. عدل قانون نظام آفرینشه. وقت این معنای حدیث رو شما اگر اینجوری عدل رو معنا کردیم، معنای این حدیث روشن میشود که از امیرالمومنین علیه السلام هست: عدل اساسون بهی قوام العالم. این حدیث این چی؟ عدل پایه ایست که عالم به اون قائمه. یعنی اگر ما این قانون رو از چی بگیریم؟ از جهان بگیریم، اصلا شیرازه جهان از هم میپاشه. هر چیزی در این جهان به جای خودش هست. جهان چون خط و خال، بله دیگه شعرش خودتون بهتر بلدید، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر این قانون گرفته بشه اصلا شیرازه جهان از هم میپاشه. خب از این مرتبه بیایم پایین تر، در رابطه با انسان، عدل، مفهوم عدل درباره انسان، این جهتگیری که انسان داره، جهتگیری های اعتقادی، جهتگیری های اخلاقی، جهتگیری های عملی، یه وقت انسان عدل رو در این جهتگیری ها رعایت می کند، یک وقت عدل رو در این جهتگیری ها رعایت نمی کنه. یعنی در اعتقاداتش هر چیزی رو در جایگاه خودش قرار می دهد، در اخلاق، در عمل. و اگر اینجوری شد، عدل شعبه های مختلفی پیدا می کنه: عدل اعتقادی، عدل فردی، عدل اجتماعی، انواع و اقسام عدالت ها. در واقع اون بازتاب جهتگیری های انسان در نسبت به مسئله عدالت. اون وقت عدل عقیدتی در واقع مبنای سایر عدالت هاست. یعنی اگر انسان از نظر اعتقادی عادل نباشد، یعنی جایگاه واقعی امور رو در عقیده اش رعایت نکند، این سرایت میکند به اخلاقش، سرایت میکند به اعمالش، اعمال و اخلاقش هم نمیتواند اون جایگاه واقعی خود رو داشته باشه. به همین جهت است که در اسلام عدالت به مفهوم مطلقش شرط رهبری است که حالا توضیح میدیم. عدل هم باید، رهبر هم باید از نظر اعتقادی عادل باشد، هم نظر اخلاقی و هم از نظر عملی، بلکه یه درجه هم بالاتر که حالا عرض میکنیم عدالت عرفانی. عدل عقیدتی، حالا عرصه‌های عدالت در عرصه‌های مختلف، در عرصه عقیده، در عرصه اخلاق، در عرصه عمل. کسی که پندارهای موهوم رو از خودش دور کرده، باورهای خودش رو تصحیح کرده، این از نظر عقیدتی عادله. در مقابلش کسی که اعتقادات نادرست داره، خرافات رو به جای حقایق باور کرده، اینجا از نظر عقیدتی عادل نیست، ظالم است. ان الشرک لظلم عظیم، یعنی در واقع رعایت، کسی که آمده در اعتقاد خودش آمده یک چیزی رو جا داده که نباید جا میداد، آمده یک خدای موهوم رو، یک چیزی رو به عنوان موهوم خدا، چیز موهومی را به عنوان خدا در ذهن خودش گرفته، این ظالمه. اون وقت هرچه اعتقادات انسان با واقعیت بیشتر مطابقت داشته باشه این عادل تر است. عادل مطلق آن است که هیچ عقیده نادرستی در ذهنش نیست. این عدل، عدل در عرصه فقه، عدل فقهی ما اسمشو میگذاریم، یعنی عدل عقیدتی اگر در عمل انسان تبلور پیدا کرد این میشه عدل فقهی یا عدل عملی، و این کمترین مراتب عدالت برای انسان، عدل فقهی، عدل عملی، که اگر انسان این مرتبه از عدالت رو نداشته باشه نمیشه باشه نماز جماعت خوند. عادل فقهی، بله، این پایین ترش، اثبات بالاترین مرتبه است، بالاترین مرتبه عدالت، این کمترین مرتبه عدالته که اگر کسی این مرتبه از عدالت رو نداشته باشه نمیشه، نمیتونه امام جماعت باشه. اشاره به این مرتبه از عدالت است این حدیث: من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته غیبته و کملت مروته و ظهرت عدالته. کافی جلد 2 صفحه 239. کسی که دارای این ویژگی ها باشه این عادل است، با مردم معامله کند، ظلم نکنه با اونها، سخن بگوید، دروغ نگه، وعده بدهد، تخلف نکند. اگر از با مثال دیگه این گناهان ظاهری را انجام نده، کانمه من حرمت غیبتو، اینجا دیگه نمیشود غیبتش کرد، و کملت مروتو، مروتش کامل است، و ظهرت عدالتو، عادل. یا در روایت دیگری دارد، این که گفتن از با مثال است، چون در روایت دیگه شرایط دیگه میارند، از امام صادق علیه السلام میفرماد، از حضرت میپرسن آدم عادل چه جور آدمی هست، چه ویژگی هایی داره، میفرماد اذا غض طرفه عن المحارم، چشم پوشی از گناهان بکند، و لسانه عن المعاثم، زبانش رو از گفتار گناه نگه داره، و کفه عن المظالم، دستش رو از ستم باز داره. به هر حال کسی که گناهان شرعی رو انجام نده، محرمات رو انجام نده، میشه عادل، عادل فقهی میشه. یه درجه بالاتر عادل فقهی، عادل اخلاقیه. یه وقت ممکنه کسی عادل باشه از نظر فقهی ولی از نظر اخلاقی عادل نباشه. یه مطلبی رو خدای بچه‌مون حاج آقا مرتضی تهرانی، آیت الله تهرانی نقل می‌کردن از پدرشون حاج آقا عبدالعلی، می‌گفتن پدر ما می‌گفتش که عالم، مجتهد، عادل ولی زندیق. چجوری؟ یعنی هم یک کس بعضیا هستن عالم هستن، عادل هم هستن، مجتهد هم هستن، زندیق هم هستن. گفتن یعنی چی؟ میگفتن هنوز خدا رو باور نکرد. یعنی اون در زندگی باید باور کنه که خدا همه کار است، اون باور هنوز نیامده. حالا معلوم میشه که میشود انسان عادل باشه در یک قسمتی، ولی کن در یک قسمتی هم مشکل داشته باشه. حالا عدل اخلاقی یعنی چی؟ وقتی عدل عقیدتی و عملی این به صورت ملکه انسان شد، به تدریج خلقیات او رنگ میگیرن، ملکه میشن و انسان در مسیر تکامل به عدل اخلاقی میرسه. این روایت میتوند اشاره به عدل اخلاقی باشه. روایت در تحف العقول جلد 4، بعد میگم جلد صفحه 14 است، بهار جلد 77 صفحه 67. ما کرهته لنفسه فکره لغیرک و ما احببته لنفسک فاحببه لاخیک تکن عادلا فی حکمک مقسطا فی عدلک محبا فی اهل السماء مودودا فی صدور اهل الارض. آنچه برای خودت نمیپسندی برای دیگرانم مپسند، آنچه برای خودت دوست داری برای برادرت نیز دوست بدار، که در این صورت در داوری عدالت خواهی داشت، عادلاً به حکمی، و در اجرای عدالت موفق خواهی بود، مقصداً فی عدلی، و اهل آسمان تو را دوست خواهند داشت و محبت تو در دل اهل زمین جا خواهد گرفت. که این که انسان میفرماد اگه میخوای عادل باشی باید انسان دوست داشته باشه برای دیگران همون چیزی که برای خودش دوست داره، بعدش بیاد همون چیزی که برای خودش بده. این یه مرتبه بالاتره از اون که در عمل چیزی رو رعایت کنه. یه عدالت دیگه هم در روایات هست که حالا اسمش، البته اسم رو من خودم گذاشتم، شما میتونی اسم دیگه بذاری، ما اسم اینو میذاریم عدل عرفانی، که خیلی بالاتر از همه این عدالت هاست، هم از عدل عقیدتی، هم از عدل اخلاقی، هم از عدل فقهی بالاتره. انسان در اوج عدل عقیدتی و فقهی و اخلاقی به عدل عرفانی دست پیدا میکنه. این بالاترین مرتبه عدالته که در نهج البلاغه این از امیرالمومنین علیه السلام جمله ای داره که اشاره به این مرتبه است. ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه علی نفسه، مفصل من تقطیع کردم روایت رو اونجایی که ارتباط با مطلب ما داره. قد ابصر طریقه و سلک سبیله و عرف مناره و قطر قماره فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس. انسان به جایی میرسد که در یقین مثل گویی در پرتو خورشید قرار. چجوری خورشید رو میبینه؟ خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه یه دفعه شون به بنده میفرمود که ما در معرفت به جایی رسیدیم که کشم سفیرا به عت النهار، درباره خدا، مثل اون خورشید که در وسط روز چجوری هست، میگفت من باورم نسبت به خدا اینجوریه. میفرمود که اگه همه مردم بگن تو خیال میکنی که اینجوری هست، این واقعیت داره، من میگم شماها خیال میکنید. یعنی نمیتونم مثل وجدان خودم رو انکار کنم، همونطور که وجدان خودم رو نمیتونم انکار کنم، خدا رو نمیتونم انکار کنم. حالا این همونه، فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس، مثل این پرتاب خورشیده، همونجوری که خورشید میبینه یقین به حقایق غیبی داره. فهو من معادن دینه و اوتاد ارضه، این معدن کان دین خداست، از اوتاد زمین هست. یعنی مثل همونطور که قرآن میفرماید جبال اوتادا، این از اونجا گرفته شده، جبال وتدهای زمین هست، میخای زمین هست، سبب میشه زمین از لرزش حفظ بشن. بعضیا انسان ها اینجوری هستن، از اوتاد زمین هستن، یعنی در واقع باعث آرامش زمین هستن، باعث آرامش جامعه هستن. قد الزم، اینجا این نکته، این ذیل حدیث هست که مورد استناد ماست، قد الزم نفسه العدل فکان اول عدله نفی الهوا عن نفسه یصف الحق و یعملو. خیلی مهمه چجور میشه اینطور آدم ها رو پیدا کرد. میفرماید انسان که به این مرتبه رسید، این عادل است، قد الزم نفسه العدل، خودش رو پایبند عدالت کرده. اون وقت این عدالتی که انسان در این مرتبه داره چجوریه؟ میفرماید اول این عدالتش اینه، حالا آخرش کجاست دیگه خدا میدونه. اول عدالتش این است که هوا دیگه هیچ چیزی رو، هوا هوس در زندگی او دخالتی نداره، هر کاری که میکنه بر مبنای عقل است، بر مبنای خداست، بر مبنای نزدیک شدن به خداست. قد الزم نفسه العدل فکان اول عده، این خیلی عجیبه ها، اولین مرتبه عدالت انسان هایی که در اون مقام هستن این است که اصلا هوا، که به تعبیر دیگری دارد امیرالمومنین علیه السلام در خطبه متقین، میتتن شهوتو، اصلا مرده، هوس در وجود اون مرده. این اشاره، اینا همه در واقع روایات هم مثل قرآن که یفسر و بعضه و بعضا، روایات هم همینجور هستن، یفسر و بعضه و بعضا، این روایت با اون جور در میاد که متقین، اون کسانی که در تقوا به کامل رسیدن، که حالا نمیدونیم ما اون چه جور انسان هایی هستن واقعا، میفرماد اولین عدلش این است که این هوس در وجودش از بین رفته. خب حالا اون بالاترین، اولش اینجاست، اون کسی که دیگه با بالاترین مرتبه عدالت به این معنا رسیده، اون وقتی که عصمته، که اسم شما حالا اسمش گذاشتیم چون علا یقین علا ذو اشد، من از اینجا استفاده کردم، عد عرفانی اسمشو گذاشتم. خدمتتون عرض کنم آره دیگه، این بالاترین مرتبه شرط بالاترین مرتبه امامته، بالاترین مرتبه رهبری است که میشه عصمت، که حالا این باز در آفات رهبری این مطلب رو ما تکمیل خواهیم کرد، که اونجا خواهیم گفت. این حالا داریم شرایط رهبری میگیم، میگیم عدالت، آفات رهبری خطرناکترین آفات رهبری ظلم است، که در اونجا این مطلب تکمیل میشه. حالا نکته همینجاست، نکته اینجاست که بعد از انبیاء الهی و اوصیا اونها و بی ویژه در زمان غیبت، مثل عصر حاضر، عصر فعلی ما، اینجا عصمت شرط رهبری نیست در زمان غیبت، ولیکن عدالتی هم که شرط رهبری است تفاوت میکنه با اون پایین ترین مراتب عدالت که با مرتبه عدالت برای امام جماعت، یعنی اون مرتبه ای که برای امام جماعت لازم هست لازمه برای رهبری، ولی بالاتر از اون، یعنی تالی تل به اسمت باز باشه، تالی تل به اسمت باز باشه. حالا اگه اون نشد پایین تر، یعنی بالاترین مراتب عدالت برای رهبری جامعه اسلامی ضرورت داره. مطلق عدالت کافی نیست، برای امام جماعت مطلق عدالت کافیه، برای پذیرفته شدن شهادت در دادگاه مطلق عدالت کافی هست، ولیکن برای رهبری جامعه باید بالاترین مراتب اخلاقی بعد از معصوم باید حاصل باشه. بله درست، درست بفرمایید که اونجا راجب رهبری معصوم اونجا آمده للامام علامات ان یکون اعلم الناس و احکم الناس و اتقى الناس من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 418. در واقع از علائم باید بفهمیم دیگه. حالا مثلا در امام جماعت تشخیصش گفتن همون حسن ظاهر دیگه، حالا نمیتونیم ما تو وارد قلب دیگران بشیم دیگه. حالا کسانی که میخواد در جامعه اسلامی مرجعیت داشته باشن، بالاتر از مرجعیت رهبری داشته باشن، اینها باید در طول زندگی نشون داده باشن که چقدر پایبند به عدالت هستن، از نظر نه تنها از نظر عملی، از نظر اخلاقی چقدر پایبند عدالت هستن. این باز دیگه از اون علائم راه دیگه ای نداره. بله خدمتتون عرض کنم که ولی کن عصمت که باشه، عصمت فقط خدا میتونه. به همین جهت چون این ملکات انسان چیزی نیستش که در ظاهر باشه، اونجا فقط در مرتبه عصمت رو خداوند متعال خودش باید معرفی کنه. خیلی خوب، حالا در روایت زیادی داره که حالا امیرالمومنین این روایت هم بخونیم، اینجا جالبه که برای بالاترین مراتب رهبری شرطه. این روایت در بهار الانبار جلد 25 صفحه 64 هست، درباره نشانه های کسی که شایسته مقام امامت و رهبری است. امیرالمومنین اسلام می‌فرماید منها ان یعلم انه معصوم من الذنوب، دانسته شود که معصوم هست از گناه، معصومیت از گناه داره. حالا از کجا بدانیم؟ اینجا از راه اخبار خود خدا. کلها صغیرها و کبیرها، گناهان صغیره و کبیره. لا یزل فی الفتیا، اما اینجا دیگه مسئله عصمت تنها نه عصمت از گناه، چون در امام معصوم عصمت دو تا معنا داره دیگه، عصمت از خطا، عصمت از اشتباه. نباید گناه بکند، نباید اشتباه بکنه. اینجا هر دو تا لا یزل و فلفوت یا فتوا که میده خطا نمی کند. مجتهدین فعلی ما یعنی بعد از معصوم فتواشون برای ما متبع هست، ولی کن ممکن اشتباه بکنن. اینکه اختلاف در فتوا پیدا میشه به همین دلیل است که اشتباه میکنن. ولا یخطئ فی الجواب، خطا نمی کند در پاسخ سوال. ولا یسهو، سهو نمی کند. ولا ینسا، چیزی رو فراموش نمی کند. ولا یلهو به شیء من امر دنیا، این دیگه بالاترین مراتب عصمته. جلد 25 صفحه 164. حالا این مورد بحث ما خیلی اینجا نیست. از اینجایی که بیایم پایین تر، مسئله عدالت رهبر مطرح می شود. حالا در همه مذاهب اسلامی این مسئله عدالت شرط رهبری است. این همه گفتن که یه مقداری هم در جلسه قبلی خدمتتون عرض کردم، چه در شیعه چه در سنی عدالت شرط رهبری هست. هرچند که سنی ها بر اساس مبانی خودشون میگن اگر ظلم هم کرد، حالا شرط رهبری هست، ولی اگر یک رهبری ظلم هم کرد به خاطر ظلم و فسق و تعطیل حدود، این از رهبری خلع نمیشه، باید باشه تا خودش تحویل کسی دیگه بده. ولی شرط رهبری رو فقهاشون میگن عدالت شرط رهبری هست. خب ضرورتش هم یه چیز بدیهی است که نمیشود کسی که میخواد رهبری جامعه رو بگیره عادل نباشه، اصلا نیاز به برهان نداره. اصلا همونطوری که قبلا هم عرض کردیم، فلسفه حکومت انبیا عدالته. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، بحث نداره. حالا کسی که ملکه عدالت رو در خودش ایجاد نکرده، نمیتونه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند شود هستی بخش. کیفه یعدل فی غیره من یظلم نفسه، کسی که به خودش ظلم میکند چجوری میشه عدالت در دیگران انجام بده؟ یا عجب تو لمن یظلم نفسه کیفه ینصف غیره، من تعجب میکنم کسی که به خودش ظلم میکنه چطور میتونه در باره دیگران انصاف به خرج بده. خب اینم با شعار نمیشه. از اون آیه یه نکته میشه ظریفی استفاده کرد که حکومت انبیا، حکومت اسلامی واقعی، یعنی اون حکومتی که 100% عدالت در آن چیه؟ اجرا بشه. هر قدری که ما با اون 100% نزدیک بشیم به حکومت اسلامی واقعی چیه؟ نزدیک شدیم. همون لیقوم الناس بالقسط، آیه 25 حدید. هر قدری که از اون عدالت فاصله بگیریم، در واقع از حکومت اسلامی فاصله گرفتیم، حالا در هر مرتبه ایش. با شعار هم نمیشه. و از این روایاتی هم که خوندم استفاده میشه چی؟ استفاده میشود که ما در حکومت اسلامی واقعی در صورتی میتواند پیاده بشه که ما نه تنها رهبری، بلکه همه کارگزارانش چجوری باشن؟ همه کارگزارانش عادل باشن. یعنی عدالت نه تنها شرط رهبری است در نظام اسلامی، بلکه شرط همه مسئولیت هست. نه تنها شرط قاضی است، بلکه اون کسی که در هر اداره ای هم هست باز عادل باشه. چون این عدالت امکان ندارد کسی که ظلم میکند به خودش، کسی که عادل نیست، نمیتواند عدالت رو درباره دیگران اجرا کند. در حکومت اسلامی واقعی که انشالله 100% در زمان امام زمان علیه السلام تحقق پیدا خواهد کرد، نه تنها خود رهبر جامعه معصوم هست، بلکه اعضای کابینه، اعضای خدمتگزار نظام هم 100% اینها عادل هستند. یا در روایت دیگه دارد، من ظلم نفسه فکان لغیرهی اظلم، کسی که به خودش ظلم میکنه به دیگران بیشتر ظلم، چون انسان خودشو بیشتر از دیگران دوست داره. به هر حال این شرط خدمتتون عرض کنم که عدالت هست در مورد این شرط. رو از این آیات هم میتوانیم استفاده کنیم، یعنی آیاتی که خدمتتون عرض کنم امامت، شرط امامت رو ظالم نبودن قرار دادن. مثل این که میفرماید و از ابتلا ابراهیم رب بهو به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، که لا ینال عهد الظالمین معناش این است که امامت کسی که ظلم میکند هر مرتبه ای از ظلم باشه، ظلم عقیدتی باشه، اخلاقی باشه، عملی باشه، مطلق ظلم، این آفت امامت هست، آسیب امامت هست و نمیتواند کسی که ظالم هست امام دیگران باشد. همچنین روایاتی که در این زمینه هست، چون اینا دیگه ارتباط داره، آفتش هم در کنار همین شرطش بخوانیم، روایاتی که دلالت بر این معنا داره. کافی جلد یک صفحه 184 از روایت از امام باقر علیه السلام هست. البته قبل از این بذارید یک دوتا دیگه آیم اینجا، آیات دیگه هم که دلالت بر این معنا داره، یک دوتا دیگه آیه رو بگیم بعد روایت رو بگیم. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکهم النار، هود آیه 113. اینم باز دلالت میکند که رکون به ظالمی پیدا نکنید، ظالم نمیتواند رهبر بشه. یا آیه دیگر، ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اطاعت از مسرفین که همون عبارت دیگر از ظالمین هست. این نهی شده، پس بنابراین رهبر نمیتواند مسرف باشد. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع احواه و کان امره فرطا، اطاعت از کسی که غافل هست از یاد خدا، دنبال هواپرستی هست. ولا تطع منهم آثمن او کفورا، این آیاتی که خوندیم سوره شعرا آیه 151-152، کهف آیه 128. بله، یا این آیه سوره احزاب آیه 67، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا، اضلونا سبیلا، از رهبرهای ظالم اطاعت کردیم. که حالا اینها هر کدوم به نحوی دلالت بر این معنا دارن. اما روایات، روایت در اصول کافی جلد یک صفحه 407، لا تصلح الامامه، از امام باقر علیه السلام، الا لرجل فیه ثلاث خصال، سه تا خصلت باز داشته باشه. ورع یحجزه عن معاصی الله، تقوایی که از معصیت خدا او رو حفظ کنه. حلمون یملک بهی غضبه، حلمی که غضبش رو جلوشو بگیره. و حسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم، خوب رهبری کند، نیکو رهبری کند بر کسانی که رهبر اونهاست، مثل پدر مهربان باشه برای اونها. که حالا شرایط دیگه هم، ویژگی های دیگه هم در اینجا آمده. ورع اون یحجزه عن معاصی الله شرط مطلق رهبری است، و الا امامت معصوم، امامت مطلقه شرطش عصمت است، بالاتر از اجتناب از گناه است. باز در روایت دیگری جلد یک صفحه 184 دارد، والله یا محمد، به محمد ابن مسلم امام باقر علیه السلام میفرماید، من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله، کسی که صبح کند در حالی که امامی بر او نیست از خود طرف خداوند عز و جل، ظاهر عادل اصبح ضالا تائها، اگر امامی نداشته باشد که اون امام ظاهر باشد و عادل باشد. این حالا یا در مورد خود زمان حضور ائمه معصوم هست، یا اگر در زمان غیبت هست باید بگیم اون ولی است که جانشین او هست، و الا کلمه ظاهر و زمان غیبت نسبت به امام معصوم سازش نداره. اصبح ضالاً تائها، گمراه و حیران خواهد بود، و این مات علی هذه الحاله مات میتت کفر و نفاق. و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباع اهم لمعزولون عن دین الله، امامان جور و پیروان اونها کنار هستند از دین خدا، قد ضلوا و اضلوا، که باز این دلالت میکند ائمه جور رو نمیتواند اهل ایمان و پیروان اهل بیت به عنوان امام بشناسن. خب حالا روایات دیگه یکی دو تا سه تا نیست، خیلی زیاد هست و نیازی هم نیست. در ضمن مباحث دیگه هم که شرایط دیگه رو میگیم، چون بعضی از این روایات سایر شرایط هم گذاشتن، اینجا میخونیم. روایت زیاده، ضرورتی نداره همه روایات رو بخونیم. انشاءالله در جلسه آینده میریم سراغ شرط بعدی. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.